بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، خوش اومدی به 60th نشست تراپی با مثنوی شریف و حضرت رومی. فکر کن برکت باشه، مبارک باشه، خدا رو شکر بر این رزق، بر این دوام. 60 جلسه تراپی، اونم با مثنوی شریف. واقعا که خوشبختیم. انشالله که روح زیبا قدر بدونی، این آگاهی رو در خودت بپزی، نورش رو در رگ و پیت به جریان بندازی. پس به شرط ادای حق آگاهی با هم زمزمه کنی. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند. و فارغ از فساد گذشته و ابهام آینده فرا می‌خوانم نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. نمی‌دونم تا هم اندازه من از این نیت کیف می‌کنی؟ یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. 59 جلسه با مثنوی شریف با هم همراه بودیم. 13 جلسه از این 59 جلسه مربوط به داستان طوطی و بازرگان بود. روح زیبا، خوراک ما آگاهیه. با این خوراک چه تغییری کردی؟ عرفای واژه دارن فربهی جان، و با معرفت جان رو فربه میکنن. تا اینجا این فربهی برات اتفاق افتاده؟ انشالله که چنین باد، چون ما به این فربهی در داستان پیر چنگی نیاز داریم. تو این داستان از معانی گفته میشه که باید حواس جانت رویش کرده باشه، فعال شده باشه تا بتونی معانی رو درک کنی. بچه ها، همینطور که ما با حواس پنجگانه بو میکشیم، میشنویم، میبینیم، لمس میکنیم، حس میکنیم، مزه مزه میکنیم، عین این حواس رو در جان هم داریم. یعنی با جان میشنویم، بو میکنیم، میبینیم، حرف میزنیم. تمام این تجربه ها در بعد خیال ما اتفاق میفته. خیال یکی از ابعاد مهم ماست. با خیال بافی های علکی اشتباهش نگیری یا خیال همون براق حضرت محمده که باهاش به معراج رفت. معراج رو درک کرد و برای ما تصویرش کرد. خیال همون قوه حضرت محمده که باهاش وحی رو دریافت میکنه. تو طبیعت فراتر از آنچه که شما با حواس پنجگانتون حس کنید، عطر، بو و صدا جریان داره. و نگم برات که هر کدوم چقدر لطیفه، چقدر لذت بخشه. همینطور که الان بو جاریه، صدا جاریه، نوری که با چشم فیزیکی بشه ببینی جاریه، تمام امور مربوط به جان و روح هم جاریه. کافیه تو با بعد لطیفت کار کرده باشی تا بتونی اون جریان رو هم ادراک کنی. لازمه بگم اینو اصلا حرف قشنگ نیست. واقعیت مطلقه و تازه برای رسیدن به این واقعیت مطلق هیچ راهی غیر از احکام خدا نیست. چون این ابعاد رو خدا برای ما مصور شده و نسخه هایی که در دین توصیه کرده راه ورود به این ابعاده. لطفاً دستاویز مکتب ها و فرقه ها برای رسیدن به این بعد خودت نشو که دور تسلسله. یه نفس آرام و عمیق بکش، با حضور قلب بشنو تا بریم سراغ حکایت پیر چنگ. بیت 1913. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خیش صد شدی. مجلس و مجمع دمش آراستی، و از نوای او قیامت خواستی. همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان درآرد در بدن. پیر چنگی نوازنده‌ای بوده که مهارت زیادی داشته در چنگ نوازی و آوازخوانی. جوری می نواخته که حتی آدم های افسرده هم شور و سرمستی می گرفتند. چطوری این اتفاق می افته؟ ما از جنس ارتعاش هستیم. حالی که داری از ارتعاشت ایجاد شده. ارتعاش تو حاصل افکارته. حاصل دیتایی که در درونت انباشته شده. حاصل باورهاته. حاصل دیتاهایی که از تجربه هات داری. حاصل هر آنچه که میخوری، میشنوی، لمس میکنی، میبینی، میبویی و همینطور. حاصل هر آن چیزی که باهاش همنشین میشی. یه فیلم، یه کتاب بگیر تا آدمهای مختلف. حتی حاصل همنشینیت با آبی که از شیر آب جاری میشه. با گلی که تو گلدونته. با پتوت، ملافت، بالشت. همه اینها دارن به ما دیتا میدن و این دیتاها به ما موج و ارتعاش میده. شاید فکر کنی که ثابت هستی، اما نه. به اسم جهان تو در حال جهش هستی. ولی این جهش به چشم جسم نمیاد. فکر کن هممون در حال بلبل زدن هستیم و این بلبل زدن رو ببینیم. از بنای مصلحت فرکانس چشم جوری تنظیم شده که ما این ارتعاش و بلبل زدن رو نبینیم. ولی چقدر گیج می شدیم. حالا در یه سطح فراتر از این ارتعاش معمولی که ما داریم، بعضی چیزها میتونه ارتعاش ما رو به حدی برسونه که قابل مشاهده باشه. یکیش آهنگ، آوازه. و پیر چنگی آوازش انقدر ارتعاش عالی داشته که همه رو به ساز و نوا و شور و سرمستی بیاره. تا حالا نشده بی حال و حوصله باشی یه آهنگ بهت شور بده؟ به همین سادگی این ابیات این معنا رو در خودش داره. ولی شور ما فقط از آهنگ اتفاق نمیفته. ناگهان یه خبر خوش بهت میدن یا خبر دیدار یه عزیزی بهت میرسه. اینها هم ما رو شور میده. خاصیت جهان اینه که ما به واسطه یه ملاقات با امواج مختلف یا دچار فسردگی میشیم یا شور و سرمستی و ذوق پیدا میکنیم، در حدی که حتی به رقص و نوا در میاییم. و چقدر از این خاصیت جهان هم میشه استفاده کرد، هم میشه سوء استفاده کرد. تماشای یه گل به ما شور میده. این شور شفاست، هماهنگ و همسو با ذات ماست. تماشا و شنیدن یه اخبار هم به ما شور میده. شنیدن درد دل دوسته، دیدن صحنه تصادف. ولی این شورها هماهنگ با ذات ما نیست. اینه که ما دچار افسردگی میشیم. دچار دلشوره میشیم. دچار تشویش و ترس و نگرانی میشیم. این حسها آلارم جانه که داره به ما خبر میده آی، چی داری مصرف میکنی؟ چی داری تماشا میکنی؟ به چی داری فکر میکنی؟ هیچ کدومش هماهنگ با ذات نوریت و صفات الهیت نیست. لطفاً قطعش کن. خب برگردیم سراغ داستان. بچه ها داستان توتی و بازرگان یادتونه؟ چند تا از ابیات منحصر بود در حال توتی و بازرگان؟ خیلی کم. قصه رومی قصه گفتن نیست. قصه یه ظرفیه که رومی معنا رو تو اون میریزه. 3-4 تا بیت از پیر چنگی گفت اوه حالا حالاها فقط از معنا میگه. از قلب بشنو. خود گوش جانت رو شنوا کنه. و چه زیبا و خوش سلیقه این کارو میکنه. آواز پیر چنگی رو رفت داد و تشبیه کرد به آواز حضرت اسرافیل. حضرت اسرافیل دمادم داره دو نوع سور میزنه. سور بر جانهای مرده که بر این مردگی توقف کنن. و سور حی شدن بر این جانها. جنس این سورها از چیه؟ از آگاهی. همچو اسرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان برآرد در بدن. شنیدن این صدا بر اینکه جانی که در حال دفنش هستی حی بشه، روح درونش دمیده بشه، شنوا و بینا بشه، اطاعت از احکام الهی رو میطلبه. اطاعت از امر و نهی ها، در امر و نهی های خداوند، در تکالیفی که پروردگار در مکتب محمد بر ما واجب کرده، نسخه شفای جان و بیدار شدن حواس بود لطیف ما رو داره. اینجا بعضی ها یه مغلطه میکنن، یعنی فقط جان کسایی که در مکتب حضرت محمد هستن بیدار میشه. شاید برای روح عزیزی که از حکمت تکامل به سبک الهی بیخبره، اغراق‌آمیز باشه، حتی قضاوت و فرق گذاشتن باشه، حتی دم از ما بهترین ما برترین باشه. اینها همه از یه ذهن خام و بیخبر سر میزنه. فرقی نیست بین دانشجوی ترم اول و ترم آخر، همه در راهند. ولی بنا به تقدیر الهی، مصلحت خداوند و شرایطی که الست ما باهاش قرار بستیم، در یک همزمانی همه ما در کلاس‌های متفاوتی هستیم و پکیج عروج و معراج منحصر شده به مکتب حضرت محمد. خواه پند گیر، خواه به واسطه من ذهنی، ملال و قضاوت و انکار. همه این چیدمان حکمت داره. حکمتی که خداوند در سوره واقع اشاره میکنه غیر از مطهرون درکش نمیکنن. و تو همون سوره اشاره میکنه که گروهی سهمشون از قرآن و هدایت فقط انکارشه. چقدر حیف که در مکتب به این گرونی و با ارزشی، با این امکان والا متولد شده باشیم و فقط رزقمون بشه انکارش. یا رسایل بود اسرافیل را، که از سماعش پر برستی فیل را. رسایل یعنی رفیق طریق و یار سبیل، همدم، رفیق فاب. یادته تو داستان توتی و بازرگان از دم الهی گفته شد که هر لحظه به روز رسانی میشه و در کاملترین حالت خودش جریان پیدا میکنه به جهان طبیعت و جسم. نوازنده این دم حضرت اسرافیل. نغمه اسرافیل آسمانیه و مرغ دل رو حی میکنه. روح زیبا، جان ما خاطر تمرکز بیش از حد ما بر جهان جسم و ماده، در گل جهان ماده اسیر شده، گلالود شده، سنگین شده، کور شده، کر شده، لمس نمیتونه بکنه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه بو رو حس کنه. ملائک داره برای جانها می نوازه، عطرفشانی میکنه. حسش میکنی؟ بدون اغراق، رک و سری، خیر. پس ما هم جز کسایی هستیم که جانمون در گل طبیعت فرو رفته. در اومدن از این گل فقط با رعایت و اطاعت احکام الهی ممکنه. بابا قبول کنیم دیگه، ایمان بیاریم دیگه. نسخه شفا، نسخه سفر فقط به دست پروردگار پیچیده شده و این نسخه تو دل قرآن و سینه پیامبران و ائمه ثبت شده. چرا فریب فرقه ها و مکتب ها رو میخوریم؟ چرا راهمون رو طولانی میکنیم؟ برای اینکه عشق ایدئال پیدا کنیم، برای اینکه ثروتمند بشیم، برای اینکه هنوز این عالم این زندگی رو تجربه نکرده، پخته نشده، خدمتی که با خدا قرارش رو گذاشتیم به این عالم تقدیم نکرده، با یه مراقبه، با یه تکنیک بریم به بعد پنجم. لازم نیست که فیلسوف باشیم و درک کنیم همه اینها دور تسلسل و حماقت ها. ولی اگر نگاه کنی اکثریت دچار همین حماقت شدند. بی خود نیست که قرآن اشاره میکنه اکثر هم لا یعقلون. رومی اغراق نمیکنه. تشبیهش رو ببین، زور اسرافیل رو برای حی کردن جان ما به چی تشبیه کرده؟ یا رسایل بود اسرافیل را که از سماعش پر برستی فیل را، یعنی نغمه‌ای که اسرافیل می نوازه توانایی این رو داره که فیل به اون سنگینی رو جوری شور و سرمستی بده که انگار میخواد پرواز کنه. حالا گفتیم این نفخه دمادم جاریه، پس چرا طبیعت در شور و سرمستی که داره مثالش زده میشه فرو نرفته؟ آها، طبیعت گوش جان نداره و الا از شور و سرمستی که سنگ رو سنگ بند نمیشد. این امکان رو فقط ما داریم، ما هم که ازش استفاده نمی کنیم. و افسردگی ما پیام روح و جانه، خاطر این که ابزار مربوط به اون رو بی مصرف گذاشتیم، رزقش رو بهش نرسوندیم. حالا ما این افسردگی رو تو این تعبیه می کنیم که من مثل فلانی موفق نشدم، درآمدم کمه، نمیتونم اونجوری که دلم میخواد مطابق برند بازار پیش برم و به چشم بیام، نتونستم که جراحی کنم، بوتاکس کنم، اون شکلی که میخوام به بدنم بدم تا من جلوه پیدا کنم و احساس ارزشمندی داشته باشم. اگر فلان مدل ماشین رو میگرفتم حالم خیلی بهتر بود. اگه تو ایران نبودم، اگه تو این خانواده نبودم، اگه پدر مادرم این نبودن، اگر دایی و عمم در حقم این کارو نمی کردن، اگه همسرم اینجوری نبود، اگه مجرد نبودم، اگه بچه داشتم، اگه معلول نبودم، اگه اگه اگه. زور میزنیم به خیلی از این اگه ها و حسرت ها میرسیم، میبینیم که بهشت شداده حالمون باهاش خوب نشده، ولی هم موقع بازار برای ما یه برگ دیگه رو کرده. شیطان که نباید از کار بشینه، شیطان مترصد رهزنیه به هر شیوهی که بشه، و ما دوباره در حسرت همون برگ جان و روح رو فراموش میکنیم. اینه که هی افسرده تر و افسرده تر میشیم به حدی که دیگه نمیتونیم با خودمون تو تنهایی خود رو تحمل کنیم. سخت ترین کار دنیا میشه خلوت با خود. چقدر مردم با ترفندهای مختلف از این خلوت با خیش فرارین. حالا هر کس با هر دستاویزی که بتونه، یکی به کمک فضای مجازی، یکی به کمک سریال ها، رمان ها، یکی با مطالعه زیاد، یکی با خوردن زیاد، یکی با خواب زیاد، یکی با کار زیاد، پایان روز همه کسانی که عنوان می کنند نرسیدم، وقت نمی کنم، در حال فرار از خیش هستند. شیطان این فرار رو تا بتونه سرعت میده، وسعت میده. و جالب این نرسیدن و وقت نکردن چقدر نشونه با کلاسیه. با کلاسیم، به چشم میایم، احساس ارزشمندی می کنیم. اگر به جان نرسیم، به خیش نرسیم و مشغول بازار و جماعت خواب تو بازار باشیم. ببین اسرافیل دمادم داره چیکار میکنه و ما چقدر ازش بی بهره ایم. سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده صد ساله را. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان رازان حیات بی بهاست. اکثریت بر این باورند که اسرافیل یه دم و نغمه ای داره که با اون جانهای مرده رو از تو گورها بیرون میکشه. ما فقط اون نغمه رو باور کردیم، خبر نداریم که اون سور دمادم در جریانه. اما خاصان، مرسلین و ائمه، انبیاء الهی هم خبر از دمادم دمیدن اسرافیل دارن، هم گوش جانشون سالم و شفایافته است در شنیدنش و هم در هر کیفیت از زندگی که بودند در رقص با اون آهنگ بودن و جان و روحشون زنده بوده. یه اسم بذاریم بر این نغمه. عشق چطوره؟ ساز عشق. هر کسی که این ساز عشق رو بشنوه با هر کیفیت و کمیتی که زندگیش داره شور حیاتی در وجودش حس میکنه که بی‌بهاست. نمیشه روش قدر و قیمتی گذاشت. تو جهان ماده همه چیز قیمت داره. حتی جون آدم ها براش دیگه تعیین شده. ولی ما یه شور و تجربه و جانی داریم که بی‌بهاست، از بس گرونه. این ساز و شور در پیامبران، ائمه، اولیاء الله، عرفای واصل، مخلصین جاریه. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. وقتی زیاد اسیر جهان ماده میشی، گوش حس کر میشه. و شاید این یکی از بزرگترین ستم هاییه که ما در حق خودمون میکنیم. ما هم بر خوراکمون، هم بر آنچه که میپوشیم، هم بر هم نشینمون، هم جماعتی که باشون همراه میشیم، هم تجربه هامون، هم علمی که کسب میکنیم، باید که در پرهیز باشیم. و چقدر این پرهیز زور میگه و اکثریت عامه که از حکمت دستورات خداوند غافلند و خدا نشناسند. نه ترس از کلمه خدا نشناس. اکثریت ما خدا نشناسیم. خدای حقیقی رو عبادت نمی کنیم. تعریف ساختگی از خدا داریم که از اجدادمون به ارث بردیم یا فرقه ها و مکتب ها به ما القا کردند. بی خود نیست که پروردگار تذکر داده که سبحان الله عما یصفون. خدا از هر آنچه که شما توصیفش کنید بریه. ما حتی پروردگار رو نباید با صفات و اسماء محدود کنیم. خدایی که ما میشناسیم خدای مقیده. مثلا خونه پرش، خوشبینانش، خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، خدای عادل، خدای قاضی، خدای شاهد. همه اینها اصل وجود خدا نیست. خدای مقید شده است. وقتی خدا رو مقید میکنیم شناخت کاملی ازش نداریم و مستعد این میشیم که از راه خدا خارج بشیم به کمک شیطانی که منتظره و دستهای شیطان که از فرقه ها و مکتب ها ما رو سمت خودش میکشه. واقعا ستمه وقتی بریم سراغ ناجنس، نجسی که خدا ازش نهی کرده. حالا شراب باشه یا حیواناتی که نباید هم نشین ما باشند. خوبه که دوستشون داشته باشیم، در آغوششون بکشیم، ولی باید اونها رو به خونه زندگیشون، محلی که باید تو اون خدمت کنند، رها کنیم. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی. گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. که پری یا آدمی زندانی هند. هر دو در زندان این نادانی هند. معشر الجن سوره رحمان بخوان. تستتی او تنفذو را بازدان. از آیه 33 سوره الرحمان شروع کنیم تا بتونیم معنای این چند بیت رو درک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس، این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنقضون الا بسلطان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید. پس بیرون روید. نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرت خاص که مخصوص سلطان عالمه. ما تا متمرکز بر جسم، بر تن، کالبد اولمون هستیم، درکی از عوالم و مراتب دیگه نداریم. رومی از پری گفته. پری مراتب همین جنه. کلمه جن یعنی پوشیده. یعنی خلقتهای دیگهی که فرکانس متفاوتی دارن و به چشم ما نمیان و از قضا کتاب دارن، پیامبر دارن، هدایت دارند و ساز و نوا و نغمه های مخصوص به خود در سطح و فرکانس خودشون دارند. جنیان که بهتره بهشون بگیم پریان. خیلی اصطلاح قشنگی مولوی انتخاب کرده چون ما یه شناخت غلط از جن داریم. این پریان با اینکه به عالم ما، این طبیعت نزدیک هستند، ما ساز و نوای اونها رو هم نمیتونیم بشنویم. اما ساز و نوای اونها، تجربه اونها هم در جهان ناسوت اسیره. خیلی قشنگ آیه اشاره کرده که اگر میتوانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید. آنچه که ما آسمان میشناسیم جز عرض الهیه. آسمان ما با آسمان خدا فرق میکنه. ما به این فضای بالا سرمون میگیم آسمان. فکر میکنیم ما رو زمینیم، اون فضای بالا سرمون آسمانه. در حال که دقت کن، ما تو دل آسمانیم. ما رو عرض الهی تو دل آسمان هستیم. اما آسمان الهی تو یکی از ابعاد لطیف ماست. ما هم آسمانی هستیم، هم زمینی. آسمان خدا رو در بعد لطیفمون داریم. آسمان جا نیست، مکان نیست، که اگه جا و مکان باشه، خب جز عرض الهی حساب میشه. چون جرم پیدا میکنه. پس اونی که آسمان میشناسی جزی از زمین خداست. و خداوند داره به ما اشاره میکنه که اگه تونستی از بعد سنگین جسم بالاتر بیا، از این ذهن فراتر بیا. امکان داره، میشه، ولی آدابش رو فقط سلطان میدونه. کاش به این سلطان اعتماد میکردیم. کاش اسیر فرقه ها و مکاتب نمیشدیم. بالا و پایین بیمعنیه. بهتر که به جای ابعاد بالاتر ما کلمه رهایی رو به کار ببریم. رهایی از تنگنا و محدودیت جهان جسم، عالم جسم، عالم ناسوت. پروردگار بی شمار مخلوق داره. در شکل‌های متفاوت، فرکانس متفاوت، نغمه‌های هدایت متفاوت که همه در حال سبحان الله شدن هستند. یعنی منزه از آلودگی اکنون، محدودیت اکنون و سفر به سمت ذات. و جالبه که تو همین محدوده و تنگنا ما کنار هم هستیم، ولی نمیتونیم وجودهای همدیگر رو درک کنیم. انسان از درک گونه های مختلف جن، پری عاجزه. نیازی هم نیست که وجود همدیگر رو درک کنیم. اصلا این کنجکاوی به کارمون نمیاد. ما باید وجود الهی رو درک کنیم. ابعاد لطیف خودمون رو. به اینم فکر کن که اسرافیل داره بی شمار سورهای متفاوت می نوازه. برای گونه های متفاوت شگفت‌انگیز نیست؟ و تبارک الله احسن الخالقین. یه نفس آرام و عمیق بکش، از قلب بشنو. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا، این زلای نفی سرها برزنید، زین خیال و وهم سر بیرون کنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نروید و نزاد. عجب تذکری. هدایت اولیا از اینجا شروع میشه. از لا کردن تجلیات، لا کردن جهان ماده، لا کردن اون چیزایی که ما بهش مینازیم، ازش احساس ارزشمندی میگیریم، در حرص و طمع به دست آوردن و انبار کردنش هستیم. اما دقیقاً همه اونها آفت و سم برای جان ما. دستور قشنگ دینمونت بهش دقت کردی؟ قبل از اینکه خورشید طلوع کنه و زندگی روزمره‌ت رو شروع کنی، در سحر باید پاشی و همه چیز رو لا کنی. لا اله الا الله. یه نصف روز وقت داری که مشغول روزمرگیت باشی. سر ظهر دعوت میشی به حی علی خیر العمل. شتاب کن. خیلی مهمه که پروردگار به ما تو این امر، تو این فریضه میگه شتاب کن. همه جا باید در صلح و پذیرش و صبوری باشی، اما برای نماز باید شتاب کنی. برای لا کردن جهان ماده و وصل شدن به سلطان مبین. چقدر قشنگ هدایت رو توصیف کرد، اونم اولین گامش رو. بزرگترین گامشه. چقدر باید جهاد کنیم، چقدر باید ترک نفس کنیم، چقدر با این منهای ظلمانی طماع وابسته باید جنگ کنیم تا بتونیم وقتی خدا سفارش میکنه هی علا خیر العمل بگیم چشم و همه چیز رو لا کنیم. جواب دادن به این هی علا خیر العمل و لا کردن همه چیز مقدمه شنوا شدن بر سور اسرافیله. برای همین پروردگار سفارش میکنه زود باش، تون باش، بدو. و نه تنها سر ظهر، دو سه ساعت بعدش و باز دو سه ساعت بعدش و باز دو سه ساعت بعدش تا اینکه میرسیم به نیمه شب و وقت خاصان میشه، اونایی که میخوان با نوافل به قرب برسند. ما دو نوع قرب داریم که مخصوص خاصانه و چون حضرت رومی در ابیات پیش رو بهش اشاره میکنه خوبه که باهاش آشنا بشی. قرب نوافل مربوط به سالکانه که علاوه بر اطاعت از امر و نهی الهی مشغول نافله و مستحبات میشن. یعنی دمادم در پرهیز و در عبادت و اتصال هستند. قرب فرائض هم داریم که مخصوص پیامبر و ائمه است ولا غیر. در قرب نوافل سالک به معرفتی میرسه که با صفات خداوند یکی میشه. اونجا چشم و گوشش خدا میشه. خداست که در وجودش میشنوه یا حرف میزنه. اما قرب فرائض از نوافل بالاتره. چون اونجا دیگه اون وجود با خدا یکی میشه. دیگه از ماهیتش هیچ چیزی باقی نمیمونه. پس وجودی نیست که خدا گوشش یا دستش بشه. خود خداست که حرف میزنه. خود خداست که راه میره. این مقام رو فقط پیامبر و ائمه دارند. ببین تا کجاها میشه رسید و اکنون ما کجاییم. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نروید و نزاد. این جسم مرکبیه که ما جهان مادر رو باهاش تشخیص میدیم و تجربه میکنیم. جان برای تجربه ابعاد لطیف و بالاتره. هشدار مهمیه به کسایی که بیش از حد مشغول جسم و جهان ماده شدن، حواسشون از پرورش جان پرت شده. این گروه چه سرمایه‌ای در عالم بعد خواهند داشت و چطور تو اون عالم حرکت میکنن و اون عالم رو تجربه میکنن. تو این جهان ما در رحم الهی هستیم. تو این رحم باید تعادل ارتزاق داشته باشیم مثل هر جنینی و الا دوچار رشدای عجیب و غریب میشیم یا سقط میشیم. شاید خیلی از ماها بی خبر مشغول جهان ماده، حتی متوهم مؤمن بودن و مسلمان بودن، در گور تن در حال فاسد شدن هستیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. عبادت و اتصالی که روح نداشته باشه به وجود ما تراوت نده، شادی نده، صلح و آرامش نده، مشخصه که جان ما رو بیدار نکرده. هوشیار باشیم که الکی شیوه آداب پوچ نشیم، حتی تو صف اول جماعت، حتی نماز اول وقت. معنای عملی که به عمل روح میده، عملی که روح داشته باشه، نغمه الهی توش جاری باشه، این ویژگی ها رو داره. از کسی که درک کرده و تجربه کرده بشنویم. گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. گوش را نزدیک کن، کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. اگر شمعی نغمه عشق الهی رو درک کنی، جانت از دخمه‌ای که برای ساختی در هر کیفیت و حالتی از زندگی که باشی سر بیرون میکنه و شور و سرمستی تمام وجودت رو میگیره، فارغ از اینکه سلامتی یا بیمار، جسم سالم و کامل داری یا یه معلولیت داری. مجردی یا ازدواج کردی؟ به عشق زمینی رسیدی یا نه؟ شغل و کسب عالی داری یا نه؟ لذت از زندگی باید به این شیوه باشه. باید فارغ از شرایط زندگی باشه و الا عدالت خداوند زیر سوال میره. ما اشتباه باور کردیم و توی دور تسلسل افتادیم. فکر کردیم سواد خاص و شرایط خاصه که حال خوش به ما میده. با اینکه به اون سواد و شرایط خاص رسیدیم، دیدیم که حال خوش پایدار نداره. ولی همچنان داریم به اون دور تسلسل ادامه میدیم. حال خوش پایدار راه خودش رو داره. و دم دسته. ببین رومی چطوری اشاره میکنه. گوش را نزدیک کن. کان دور نیست. لیک نقل آن به تو دستور نیست. چرا ما اجازه نداریم بشنویم؟ چون ستمگریم و جان رو کور و کر کردیم. پروردگار که بر جان ما عاشقه. اصلا نفخه عشق رو دم آدم جاری میکنه که ما بشنویم، ما لمس کنیم، ما کیفش رو ببریم. این ماییم که مانع شدیم و جان رو بیمار کردیم. حالا از کجا درمان رو شروع کنیم؟ این که اسرافیل وقتند اولیا. مرده را زیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، برجهد ز آوازشان اندر کفن. گوید این آواز ز آوازها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. آی چه دلنشینه این ابیات. ما به مردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخاستیم. باید از شنیدن صدا، تذکرات، اشارات و راهنمایی‌های مرسلین شروع کنیم. همونی که ما کاملاً ازش غافلیم. نوازنده آواز خدا فقط مرسلین و ائمه هستند. تأکید میشه. فقط ائمه و مرسلین. نه نوازنده های فرقه ها و مکتب ها. روح زیبا از دور تسلسل بیرون بیا. چقدر قشنگ رومی توصیف کرده. گوید این آواز ز آوازها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. پی آواز خدا هیچ غیر از دین و قرآن مبینش نگرد. چطوری میشه این آواز رو شنید؟ با فقیر شدن در مقابل غنای خداوند. قصه این فقیر شدن و نسخش رو حضرت رومی تو داستان توتی و بازرگان پیچید. میبینی مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه است آموزش های مثنوی. تمرین بر فقر کردی. سراغ آب و آتشی که رومی معرفی کرد رفتی. اگه حق آگاهی رو ادا کرده باشی، اینجا دمیه که جانت شروع میکنه به شنوا شدن. مقدمش چیه؟ همون فقر. ما بمردیم و به کلی کاستیم. بانگ حق آمد همه برخاستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کوداد مریم را ز جیب. حضرت مریم مثل پیامبر از علم زمان امی موند. یعنی در پرهیز از دیتاهای گذشتگان و باور مردم زمانش. همینطور در پرهیز از نغمه های مادی و جهان جسم. این شد که حضرت مریم گوشش مثل پیامبر شنوا بود بر نغمه الهی. روح زیبا، یه نفس آرام و عمیق بکش. درک معانی رومی احتیاج داره که تو با دایره المعارف و واژه های الهی آشنا باشی. مثل کسی که مثلا میره دنبال فن خیاطی یا فن پزشکی، اصطلاحات مخصوص به خودشون دارن و خودشون معنا رو با اون اصطلاحات بین همدیگه منتقل میکنن. یه دکتر باید سواد دکتری داشته باشه تا معنی اصطلاحات رو درک کنه، درسته؟ عرفان و معرفت مراتب سفر الهی هم به آسونی به دست نمیاد. باید با اصطلاحاتش آشنا باشی، اونها رو زندگی کنی، تجربه کنی تا بتونی معنایی رو که یه عارف میخواد منتقل کنه درک کنی. حالا خوب دل بده به حرف من. در آفرینش ما مراتب داریم. اولین مرتبه که غیبه، هو. مرتبه بعدی مرتبه عقل، مرتبه الله. مرتبه‌ای که هو متجلی شد در ظرف الله و علمش رو به جان حضرت محمد بخشید. مرتبه بعدی مرتبه عقله. مرتبه عقل مثل یه منشوره که کثرت ایجاد میکنه. این مرتبه رو پروردگار به حضرت زهرا بخشید. یعنی ظرف عقل ظرف وجود زهراست. مرتبه بعد شروع متجلی شدن و آفرینشه که مرتبه وهمه. یعنی علم هست، در حال اومدن به کثرت هست، اما قابل درک و فهم نیست. اینجا مرتبه جبرئیله. بعد از خیال عالم طبیعته، عالم نفسها، روحی که مثل مریم مقدس یا حضرت محمد خودش رو پاک و پاکیزه نگه داشته باشه، به کمک قوه خیال از مرتبه اسرافیل هم بالاتر میره و نغمه جبرئیل رو میشنوه. این شنیدن و دیدن و لمس کردن اون چیزی نیست که ما در جسم درک میکنیم. اونجا فقط معناست که جریان پیدا میکنه و روح والا به کمک قوه خیالش که بسیار پاکیزه است اون معنا رو هم میشنوه، هم در شکل و قالب کلمه درک میکنه و اگر اجازه داشته باشه مثل حضرت محمد به عالم طبیعت منتقل میکنه. حضرت محمد از جبرئیل بارور شد و قرآن رو متولد کرد. حضرت مریم مقدس از جبرئیل بارور شد و مسیح رو به عالم طبیعت منتقل کرد. خدایا خیلی قشنگه، خیلی شیرینه. بچه آگاهی من با یه بیت دلم بخواد ساعتها بمونم. هی تکرارش کنم و ازش لذت ببرم. الان دلم میخواد کنار این بیت بمونم. هی تکرارش کنم. شاید بیشتر حسش کنم. بیشتر لمسش کنم. و بیشتر درکش کنم. شاید بیشتر همجنسش بشم. شاید تونستم این معنا رو تبدیل به خون جاری در رگهام بکنم. برای همینه که هی به شما اصرار میکنم که مرور کنید، چند باره بشنوید، مشق کنید و تو گروه بیان کنید. این معانی خیلی ارزشمنده، خیلی شفاست. باید با حرص و ولع دریافتش کرد، با حرص و ولع مشقش کرد، هی تکرار کرد تا بشه گوشت و پوست و خونمون. برای درک همین یه بیت باید بریم سراغ دوتا آیه. اول آیه 51 سوره شورا با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این آیه از حرف زدن خدا با ما گفته، اما هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب غیب یا رسولی که میپرستد. پس فرشته به اذن او آنچه بخواهد وحی میکند. یقیناً او بلند مرتبه و حکیم است. اذن وحی رو که جبرائیل داره. روح‌های والا که میتونن خودشون رو به مرتبه جبرائیل برسونند، میتونن اون وحی رو که دمادم جاری درک کنند و شمیش رو برای ما بیارند. روح زیبا، دقت کن که فقط انسانه که میتونه نازل بشه یا صعود کنه. تمام مراتب در جای خودشون استوار هستن. نه پایین تر میان، نه بالاتر میان. جبریل همونطور که به پیغمبر دم معراج گفت من اگر سر سوزن بالاتر بیام، پرم می سوزه، وسعتی داره که از اون نمیتونه حتی سر سوزن پایین تر بیاد. این پیامبره که صعود میکنه و معانی رو از حضرت جبرئیل دریافت میکنه و برای ما میرزه تو قالب کلمه‌ای که بتونیم درک و فهم کنیم. معانی در سطوح بالا انقدر وسعت دارند که اگر ما باهاش در تماس باشیم ما رو میسوزونه. چرا این اتفاق میفته؟ چون ما فعلاً ترکیبی از نور و تاریکی هستیم. البته اگه روک و صریح باشیم، صادق باشیم با خودمون، در ترکیب ما فعلا ظلمت بیشتره. درسته؟ خب این وجود ظلمانی اگر با اون معنا که نور خالص ترکیب بشه میسوزه برای پالایش گرفتن. فعلا ما نمیتونیم به اون مرتبه نزدیک بشیم. مثل نزدیک شدن به خورشید بیشتر از یه درجه خاصی که باعث میشه ما بسوزیم، حتی نابود بشیم. پس اون درجه از معنا هم باید در حجاب به ما برسه. من برا حجابن او یرسل رسولا. با این توصیف باید درک کرده باشه که چرا قرآن چندین بطن داره. متن‌های عمیق‌ترش برای سطح آگاهی و کیفیت اکنون ما سوزنده است. حالا بریم سراغ آیه 91 سوره انبیا که علت لایق شدن انبیا بر ارتباط با جبرئیل و درک وحی رو برامون توصیف می‌کنه. بسم الله الرحمن الرحیم و التی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. و از روح عزیز یاد کن که دامن خود را پاک نگه داشت، پس ما از روح خود در او دمیدیم و او پسرش را نشانه بزرگ از قدرت خود برای جهانیان قرار دادیم. راه عروج پرهیزه. قدم اول در پرهیز لا کردنه. لا کردن جهان ماده و وابستگی ها. لا کردن منهای ظلمانی درونمون، هرچند که از اونا داریم اعتبار میگیریم، ارزش میگیریم. لا کردن تمام بت‌هایی که به اونها وابسته ایم و اونها رو جای خدا گذاشتیم. حتی مرتبه به مرتبه لا کردن شناخت تقلبی و سمیمون از خدای حقیقی. تا جایی که به این درک برسیم که حتی مقید کردن پروردگار به صفاتش هم شناخت کامل خدا نیست. شناخت حقیقی خدا فقط در مرتبه هوه که حتی پیامبران هم به اون مرتبه دسترسی پیدا نکردند. کیف میکنی مراتب عالم و آفرینش چقدر زیباست؟ به این فکر کردی که وای ما کجاها سرگرمیم؟ چقدر در حال خودزنی و دشمنی با خودمون هستیم؟ چه برکاتی رو داریم از خودمون دریغ میکنیم؟ به قیمت لذت از جهان جسم، به قیمت نگه داشتن آدما نزدیک خودمون. چه بهای بالایی میدیم برای اینکه ضعیف و ذلیل و محدود و وابسته بمونیم. عجیبه. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، باز گردید از عدم ز آواز دوست. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. چقدر این ابیات تأکید داره بر رسول، بر پیامبر، بر ائمه. داره هشدار میده که آهای روح عزیز، پوسیدی زیر پوسته جهان جسم. تکنیک های دنیایی، نمیدونم رفتن به بت‌های بالا با مراقبه، با فلان کد، حتی جراحی و تزریق بوتاکس کمکت نمی کنه که تازه و نو بمونی. بازگردید از عدم ز آواز دوست. آهای غافلا، در غیبت مانده ها، هوشیار باشین که دارین خودتون رو نیست و نابود می کنید. به صدای پیامبر و ائمه گوش کنید که صدای اونها صدای خود خداست. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رو که بی یسمع و یبصر توی، سر توی، چه حاجت صاحب سر توی. به به، این ابیات داره از مقام نوافل میگه. خاصانی که به درگاه خدا راه پیدا می کنند و اشارات الهی رو برای ما هدیه میارند. یکی از این خاصان حضرت رومی، یکی دیگه حافظ، عطار. بچه ها فرق هست بین مرتبه نوافل و مرتبه فرایض. اولیاء خاص در مرتبه نوافل هستند، یعنی انقدر وجودشون رو پاکیزه کردن که به دریای حقیقت راه پیدا کردند. پروردگار از زبان اونها با ما صحبت میکنه. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. بندگان خالص خداوند به واسطه خداوند میشنوند. از دریچه حواسشون، چه جسم چه جان، شیطان کنار رفته، وجودشون ظرف خداوند شده برای شنیدن و گفتن. چه مرتبه عالی و چقدر زیبا. حالا یه مرتبه فراتر از این مرتبه هم داریم. تا اینجا قرب نوافله. ما قرب فرائض هم داریم که رومی اون رو توصیف کرده. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم کان الله له. چقدر عالی. واژه الله هم اله هم وله. بستگی داره که روح‌های خاص با کدوم یک از این دوتا در تماس بشند. الله اله هاست، صفات خداوند. روحی که با این سطح مرتبط بشه میشه چشم و گوش خداوند، میشه دست خداوند، پای خداوند. مرتبه فراتر از اون گروهیه که با وله در تماس میشن، یعنی در مرتبه حیرت آب میشن، محو میشن، میشن فنای فلاح. اینجا دیگه ظرفی وجود نداره که خدا گوشش بشه، چشمش بشه. هر آنچه که هست خداست. خدایی که بر زمین راه میره، خدایی که سخن میگه، خدایی که خشم میگیره، خدایی که لطف میکنه. وقتی حضرت محمد یا حضرت علی در جنگ هستن، خدایی هستن که خشمش رو جاری کرده. وقتی در حال هدایت هستند، خدای در حال هدایته. و اون ظرف و پوسته، اون کالبد، اون لباس، همون حجابیه که مانع میشه ما با نور خدا بسوزیم. انقدر قشنگه که الانه که من قش کنم. بچه ها خدایی با همین بیت بمونیم. خیلی قشنگه. هی باید زمزمش کرد. هی باید تکرارش کرد. تا در ارتعاشش قرار بگیریم. تا در خونمون جاری بشه. پیشنهاد میکنم سیر دلت که این ابیات رو زمزمه کردی، وضو بگیری، دو رکعت نماز شکر، دو رکعت نماز به نیت وصل، به مراتب بالای الهی بخونی و تا جون داری، نفس داری، تو سجده الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال، انا لله و انا الیه راجعون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و هر ذکر عاشقانه دیگه که قلبت پیشنهاد کرد رو زمزمه کنی. برکت باشه، مبارک باشه این نشست. جلسه شست چه برکتی با خودش داشت. حتما حس و برداشتت رو به هم خبر بده. حتما بگو که کدوم یکی از ابیات میشه مانترات تا جلسه بعدی. فکر نمی کنم لازم باشه که تأکید کنم زکات آگاهی یا نشرش، اینکه دست خیر این برکت باشی یادت نره. فقط یه سوال از دوستایی که میشنون ولی هیچ صدایی تو گروه ازشون نمیاد. اینقدر تأکید میکنم که حس و برداشتت رو بگو، به هم خبر بده چه برداشتی کردی. اینقدر عاشقانه سلام میشنوی، معنا میشنوی، شور و عشق میشنوی، بازت چیه که هیچ صدایی، هیچ بیانی ازت در نمیاد؟ این کفران نعمت نیست؟ دیگه امیدوارم با سور این جلسه یه تکونی بخوری. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که لیاقت، جسارت و همتت در برداشت و بخشش دمادم فزونی بگیره. نور باشی.